أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره مقایسه و مقارنه بین احادیث شیعه و اهل سنت بود. امروز میخوام هم دوستان را با یک کتاب جدیدی در باب فقه خلاف آشنا کنم و هم کتابی که روایات را در این زمینه از شیعه و سنی نقل کرده و مقایسه تقریبا بین روایات نموده، آیت الله العظما آقای جعفر سبحانی حفظه الله تعالی کتابی دارند به عنوان الانصاف. این کتاب الانصاف در 3 مجلد به 4 چاپ رسیده است. ایشون در مقدمه این کتاب مدعی میشن که اختلافات بین شیعه و سنی در مسائل عمده‌ای که بررسی میشه به 30 مسئله بیشتر نمیرسه. اینها مسائل عمده‌ای است که بین شیعه و سنی اختلافه، بلا سایر مسائلی که اختلاف وجود داره بین علمای شیعه و اهل سنت مثل این است که بین مجتهدان اهل سنت اختلاف وجود داره. از جمله مسائلی را که ایشون می‌فرماید که اختلاف وجود داره، مسائل عمده‌ای که به 30 مسئله میرسه و سزاواره که ما درباره این 30 مسئله بحث کنیم نه درباره هر مسئله‌ای، کتاب خلاف شیخ طوسی یا کتاب تذکرة الفقهای علامه حلی و یا کتاب منتهى المطلب علامه حلی تمام فروع فقهی را مورد بررسی قرار داده و در تمام فروع فقهی از طهارت گرفته تا دیات اختلافات بین شیعه و اهل سنت را ذکر کرده. اختلافات صحابه، اختلافات تابعین، اختلافات فقهای مذاهب اربعه و بلکه فقهایی که بعد از اونها آمدن. کتاب تذکرة الفقها این گونه هست. کتاب منتهى المطلب علامه حلی این طوری هست. کتاب خلاف شیخ طوسی این طوری هست که داره درباره هر فرع فقهی اختلافات بین شیعه و اهل سنت را بررسی میکنه. مثلا قبل از شیخ طوسی مرحوم سید مرتضی علم الهدا متوفای 436 کتابی داره با عنوان الناصریات. او مجموعا حدود قریب به 300 مسئله را بررسی کرده. بعضی مسائل را البته مفصلتر بررسی کرده، مثل اینکه 3 طلاق آیا در 1 جلسه جایزه یا نه، آیا در طلاق شاهد لازمه یا نه، اینها را مفصلتر بررسی کرده، اما مجموعاً گزینش کرده. مرحوم شیخ طوسی به ترتیب مسائلی را که مورد نظرش بوده در فقه یعنی در کتاب خلاف آورده. علامه حلی که در تذکرة الفقها و کتاب منتهى المطلب بسیار استقصا کرده، هر مسئله فقهی را مورد بحث قرار داده. اما آیت الله العظما آقای سبحانی می‌فرماید اختلافات عمده شیعه و اهل سنت یعنی اون اختلافات ریشه‌ای در فقه به 30 مسئله برخورد می‌کنه. مثلا یکی از اون مسائلی که عمده هست در مسائل عبادات مسئله وضو هست که اهل سنت وضو را از سر انگشتان به طرف آرنج می‌گیرن و دلیلشون به ظاهر آیه شریفه میگیرن که فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق داره، الی انتهای غایته. اما شیعه در اینجا روایات اهل بیت علیهم السلام را مستمسک قرار داده و الی را به معنای مع گرفته در آیه شریفه و همون دعب انسانهای معمولی که وقتی میخوان دستاشون رو بشورن خب ابتداعا از آرنج به پایین شروع میکنن نه از سر انگشتان به بالا. و همینطور غسل را در آیه شریفه مسح وارد شده، من ومسحو رؤوسکم و ارجلکم. مسح همونطور که زمخشری در کشاف میگه امرار الیده علی الشی، امرار الید یعنی کشاندن دست روی چیزی دیگری هست. مسح در لغت عرب به معنای غسل نیامده، اما فقهای اهل سنت و مفسرین آمدن از اینجا از مسح غسل اراده کردن. زمخشری میگه مسحت و بالمنديل، یعنی صورتم را با حوله خشک کردم، حوله را روی صورتم کشیدم، روی دستم کشیدم تا خشک شد. ببینید یکی از مسائل مهم اختلافی شیعه و اهل سنت در مورد وضوء هست، یا در مورد مثلا فرض میکنیم نماز، وقتی نگاه میکنیم اهل سنت تکتف دارن. سه مذهب اهل سنت غیر از مالکیه یعنی حنابله، شافعیه و احناف، اینها تکتف در نماز دارن و شعارشون این هست اگر کسی بدون دست بسته نماز بخانه، یعنی با ارسال یدین و اسبال یدین نماز بخانه مثل شیعه و مثل مالکیه، که انهو یک سنت رو در میان اهل سنت ترک کرده. شعار اهل سنت تکتف است. اینم یکی از مسائل مهم اختلافی بین شیعه و اهل سنته. یا وقتی در نماز وارد میشیم میبینیم یکی از مسائل مهم اختلافی بین شیعه و اهل سنت اینه که اهل سنت نماز را در دو وقت میخوانند، ظهر و عصر را در دو وقت میخوانند، یا در مغرب و عشا در دو وقت میخوانند، ولی شیعه هر دو را جمع میکنه و در یک وقت میخوانه. یا از مسائل مهم دیگری که بین شیعه و اهل سنت هست در مسائل اختلافی، در مورد مثلا فرض میکنیم که عبادات، در مسئله خمسه. الان اهل سنت خمس را مخصوص زمان رسول خدا میدونن و حتی ابو حنیفه سه سهم را تعطیل میدونه در واقع، و مخصوصا خمس را مختص غنیمت جنگی میدونن، و علمو انما غنیمتم را حمله بر غنیمت جنگی میکنن. اما شیعه امامیه غنیمت را یک امر عام میدونه، چه مخصوص غنیمت زمان جنگ باشه و چه مخصوص غنیمت و فوایدی که در کسب و کار به دست میاد، هر چیزی که غنیمت حساب بشه و در واقع فایده حساب بشه. یا وقتی مراجعه میکنیم به کتابهای دیگری که در فقه وجود داره، مثلا کتاب نکاح اهل سنت، وجود شاهد را در نکاح لازم میدونن، اشهد و ذوی عدل منکم را مخصوص نکاح میدونن، در حالی که شیعه امامیه شاهد را در باب طلاق لازم میدونه، و اون حدیث مروی از پیغمبر اکرم را که اهل سنت تمسک میکنن، لا نکاح الا بشاهدن و لا نکاح الا بولی و شاهدین را قبول ندارن. با تحقیقی که من کردم در حقیقت این حدیث دو حدیث بوده، لا نکاح الا بشاهدین و لا طلاق، لا نکاح الا بولی ولا طلاق الا بشاهدین، بعد این دو تا روایت تلفیق شده، شده لا نکاح الا بشاهدین ولا طلاق الا بولی. به هر حال ملاحظه بفرمایید اینا اختلافات اهل سنت و شیعه در مسئله شهود در باب نکاح هست. در باب طلاق اونها مدعی هستن که شاهد لازم نیست، ولی شیعه معتقده که شاهد لازمه. امام موسی بن جعفر علیه السلام به ابن شبرمه فرمودن اون چرا که قرآن مطلق آورده شما مقید کردید، و اون چرا که قرآن مقید کرده شما مطلق کردید. یا مثلا یکی از مسائل عمده بحث کتاب نکاح و طلاق اینه که اهل سنت سه طلاق را در یک جلسه نافذ میدونن و دیگه حق نداره اون زن و مرد با هم زندگی کنن، چه با رجوع و چه با عقد جدید. اما شیعه سه طلاق در یک جلسه را یک طلاق حساب میکنه، و داستان علامه هبدی و ورودش به دربار سلطان محمد خدابنده بر اساس همین بود که سلطان محمد خدابنده زنش را سه طلاقه کرده بود، ولی علامه هلی آمد حکم کرد و گفت این سه طلاق در حکم یک طلاق حساب میشه، و لذا اون تمایل بسیاری پیدا کرد به تشیع و بعد هم شیعه شد و علامه هلی را به عنوان مشاور علمی خودش انتخاب کرد، برای علامه مدرسه سیار تشکیل داد و او را همراه خودش به بلاد مختلف می برد، با شاگردان علامه البته. یا یکی از مسائل مهمی که ما می بینیم شیعه و اهل سنت با هم اختلاف دارن، مسائلی است در باب ارث. که مسئله عول و تعصیب در مسائل ارث پدید آمد و اهل سنت قائل به عولن، اهل سنت قائل به تعصیبن، که من توصیه میکنم دوستان را به کتابی با همین عنوان، با عنوان عول و تعصیب، آقای دکتر نجابت، پایان نامه ایشون بوده و چاپ شده توسط انتشارات امیرکبیر، بسیار کتاب جالبی است در نوع خودش. ببینید در واقع اختلافات عمده‌ای که بین شیعه و اهل سنت هست در این گونه مسائل، یا در مسئله بسم الله الرحمن الرحیم که آیا جزء نماز هست یا جزء نماز نیست، جزء بسم الله جزء سوره هم شمرده میشه یا نه، جزء قرآن هست یا جزء قرآن نیست. اصلا ابو حنیفه از تمام اینها نفی میکنه، میگه بسم الله جزء قرآن نیست، بسم الله در نماز نیست، بسم الله به عنوان تیمن و تبرک به کار میره. ببینید این اختلافات عمده بین شیعه و اهل سنت در مورد اینجور مسائل هست که اینا به 30 مسئله بیشتر نمیرسه. یا در کتاب حج یکی از مسائل مهم اختلافی بین شیعه و اهل سنت اینه که اونها طبق سنت خلیفه دوم گفت متعتان کانتا محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما. دو تا تمتع بود، یکی تمتع حج و یکی تمتع نکاح، در زمان رسول خدا این هر دو جایز بود و روا بود، ولی من هر دو را در حرام میکنم و خودم دیگران را معاقبه میکنم بر اونها، و یا اینکه خودم معاقبه میشم بر او. از مسائل مهم اختلافی بین شیعه و اهل سنت همین جریان متعتان، مخصوصا متعه حجه، که شیعه معتقد حاجی اول احرام میبنده و محرم میشه و بعد اعمال حج رو که طواف خانه کعبه و سعی بین صفا و مروه هست رو انجام میده و بعد از این که این اعمال رو انجام داد از حالت احرام خارج میشه و دوباره به ایام حج واجب در هشتم ذیحجه باز محرم میشه و اعمال مفصل حج رو انجام میده. در فاصله بین احرامی که برای عمره بسته و بعد تمام کرد و از احرام خارج شد و احرامی که برای حج تمتع میبنده، تمام کارهایی که برای یک حاجی حرامه بر او حلال میشه، حتی نزدیکی با زنان. اما اهل سنت طبق روایاتی که از خلیفه ثانی نقل میکنند، خلیفه ثانی آمد گفت که آیا ما وارد سرزمین منا و حج بشویم در حالی که یقطر الماء من رؤوسنا، از سرهای ما آب بچکد، یعنی غسل کرده باشیم و آمده باشیم به مکه و حج را انجام بدیم. ببینید آیت الله جعفر سبحانی حفظه الله تعالی در کتاب الانصاف می‌فرماید بیشتر اختلافات شیعه و اهل سنت به این 30 مسئله برمیگرده. مسائل دیگر مسائل جزئی است. اختلافات بین مجتهدین چگونه موجب وجود داره؟ مثلا بین مجتهدین شیعه اختلاف وجود داره، این یک قضیه است که برای شیعیان حل شده هست. بین علمای اهل سنت و فقهای اهل سنت اختلاف وجود داره، شافعی با ابو حنیفه اختلاف داره، شافعی با مالک اختلاف داره، مالک با ابو حنیفه و با احمد ابن حنبل اختلاف داره. ببینید مثلا فتاوی نادری ابو حنیفه داره که سایر فقها ندارن، ولی در این حال به هر حال در فقه یک امر حل شده میدونن. البته اگرچه بعضی وقتا ما ببینیم علما به خاطر این فتاوی به ابو حنیفه حمله میکنن، ولی ابو حنیفه تطهیر پوست میته را با دباغی جایز میدونه، یعنی میگه پوست مردار اگرچه پوست سگ هم باشه با دباغی پاک میشه. یا مثلا عمره را واجب نمیدونه در حج، بلکه عمره را مستحب میدونه، اتم الحج والعمرة لله، به صورت مرفوع میخونه نه به صورت عطف. یا آب وضو را نجس میدونه. فخر رازی در ذیل آیه شریفه انما المشركون نجس در تفسیر مفاتیح الغیب میگه ابو حنیفه آب نجس یک مسلمان، آب وضو یک مسلمان را نجس میدونه، اما از اون طرف کفار را پاک میدونه. یا بسمله را در نماز جزء قرآن نمیدونه و در نماز لازم نمیدونه که حتما سوره حمد خونده بشه و یا سوره کاملی بعد از حمد خونده بشه، بلکه میگه حتی به فارسی هم اگر خونده بشه، به لغت‌های دیگر هم نماز خونده بشه کفایت میکنه. از کاشانی در بدایع الصنایع نقل کردیم و همینطور از ابن مازه بخاری در المحیط البرهانی فی الفقه الامام النعمانی که ابو حنیفه نماز را به فارسی هم کفایت میدونه، چون میگه ذکر نماز مثل ذکر ذبحه. فقط مهم اینه که یک یاد خدایی باشه، اما حقیقت مطلب چیه مهم نیست. یا مثلا وضو را با آب نبیذ جایز میدونه، در اون جریانی که قفال شاشی در حضور سبکتکین انجام داد و نمازی به سبک حنفی ها خوند، این جریان نقل شده. یا اهل کتاب را طاهر میدونه که خب بسیاری از فقهای شیعه هم به طهارت اهل کتاب قائلن. نماز را جایز میدونه که با لباس حیوان مردار مثل سگ حتی انسان نماز بخونه. سهم امام، سهم خداوند متعال، سهم الله، سهم الرسول و سهم ذوی القربا را در خمس ساقط میدونه. به هر حال این فتاوی معروف و مشهوری از ابو حنیفه هست و یا عملهای دیگر را و اعمال دیگری را که جایز میدونه که بماند. اینها چیزهایی است که در عین حال اینکه فتاوی نادر و خاص ابو حنیفه هست، ولی به هر حال اینها برای اهل سنت حل شده هست. میگن یک مجتهده و مجتهد در فقه خودش میتونه فتاوی گوناگون از او صادر بشه. در اندرون فقه شیعه هم این طوری هست. ما میبینیم فتاوی فقهای شیعه هم گاهی فرق میکنه. مثلا مرحوم حسن ابن ابی عقیل عمانی و مرحوم ابن جنید اسکافی فتاوی خاصی دارن. مثلا پوست میته را با دباغی ابن جنید پاک میدونه، فیض کاشانی میگه با دباغی پاک میشه پوست میته. یا بعضی فقهای دیگر فتاوی خاص دیگری دارند. مرحوم سید مرتضی علم الهدا میگه وضو گرفتن هم جایزه از آرنج به پایین وضو بگیره انسان و هم جایزه به عکسش وضو بگیره مثل اهل سنت. ببینید یک فتوای فقیه شیعه هست در واقع. و یا فتاوی دیگری که بعضی بزرگان ما دارند، مثل ابن ادریس که ولد الزنا را نجس میدونه، و یا فتوای مرحوم شیخ یوسف بهرانی و سایر فقهای دیگر که در بعضی موارد فتاوی نادری دارند. فتاوی نادری که مرحوم مولا احمد اردبیلی، مرحوم فاضل سبزواری، مرحوم فیض کاشانی از این فتاوی نادر زیاد دارند. اما که اختلاف فتوا بین فقیهان در اندرون مذهب شیعه حل شده هست، همونطور که در اندرون مذهب اهل سنت حل شده هست. اجتهاد در اندرون فقه یک امر ممدوح، تبدل رأی در اندرون فقه یک امر ممدوح است. اعراض از یک فتوای قدیم به فتوای جدید یک امر ممدوح. شافعی زمانی که در بغداد بود یک فتاوی داشت که به فتاوی قدیم او معروف بود، اما وقتی وارد مصر شد فتاوی جدید داشت. فقها گاهی فتاوی اونها عوض میشه و این هم برای مردم یک امر حل شده است و هم برای فقیهان. اون نکته‌ای که میخوام الان عرض کنم اینه که آیت الله سبحانی میفرمایند مسائل عمده‌ای که شیعه و اهل سنت با هم درگیرند و در واقع در اون اختلاف محوری دارند مسائل خاصی است. یکی از اون مسائلی که من در این جلسه مطرح میکنم اینه که شیعه امامیه الان نمازش رو به صورت جمع میخونه، یعنی ظهر و عصر رو با هم میخونن تموم میکنن میرن دنبال کارشون، مغرب و عشا رو با هم میخونن و کارشون رو تموم میکنن میرن دنبال کارشون. اما اهل سنت میبینیم در دو وقت نماز میخونه. خب اینجا به روایات که مراجعه میکنیم، آیت الله آقای سبحانی تمام این روایات را از کتاب کافی و مصادر اهل سنت، وسائل و شیعه مرحوم شیخ الرعاملی از شیعه امامیه و مصادر اهل سنت آورده است. و این روایات را در مجموع با هم مقایسه کرده و نتیجه به این مطلب رسیده است که اهل سنت هم تجمیع دو نماز را ممنوع نمی دانند. حالا ملاحظه بفرمایید، من مسئله را بیشتر توضیح بدم تا مسئله خوب روشن بشه. ما برای وقت نماز در واقع دو وقت و بلکه سه تا وقت داریم. یک وقتی داریم که وقت فضیلت نماز ظهر و عصره، وقت فضیلت نماز مغرب و عشا است. وقت فضیلت نماز مغرب و عشا همون وقتی است که الان اهل سنت اون را دو وقت حساب میکنن، یعنی در اولی وقت یک وقت خاصی برای نماز ظهر و بعد یک مدتی که گذشت، مثلا دو سه ساعتی که گذشت، یک وقتی برای نماز عصر حساب میشه. اینو میگن وقت فضیله. اما یک وقتی داریم که وقت در واقع مشترک است، بین نماز ظهر و نماز عصر مشترک است. فاصله بین نماز ظهر که وقت اول فضیلت تمام بشه تا وقتی که نماز عصر فرا نرسد، این وقت مشترکه. در مغرب و عشا هم همینطوریه. یک وقت اضطراری هم داریم. وقت اضطراری اینه که در آخر وقت به اندازه مثلا 4 رکعت باقی مونده، این 4 رکعت میگن وقت نماز عصره، دیگه وقت نماز ظهر تمام شده. و همینطور در مورد عشا. ببینید علمای شیعه، هیچ یک از فقهای شیعه حکم نکرده که جمع مثلا اگر در 2 وقت خوانده بشه نماز باطله، بلکه تمام فقهای شیعه به استحباب قرائت نماز در 2 وقت حکم میکنن. یعنی همون فتوایی که اهل سنت دارن، همون عملی که اهل سنت دارن. فقهای ما در رساله های عملیشون فتوا میدن به این و در کتاب های مفصل فقهی بحث میکنن که این یک امر جایز بلکه یک امر مستحبه. اما چطور شد که دو نماز را در یک وقت میخوانن؟ لتسهیل و سهوله، به خاطر آسانی. حالا ما میریم به روایات مراجعه میکنیم، ببینیم روایات اهل سنت چی میگه، روایات شیعه چی میگه. ما در مصادر روایی شیعه و اهل سنت داریم که پیغمبر اکرم هم نماز را در 1 وقت خوندن، هم نماز را در 2 وقت خوندن. منتها علمای اهل سنت اصرار دارن این که پیغمبر اکرم نماز را در 1 وقت خونده، اون زمانی بوده که یا در سفر بوده و یا در سختی بوده. تعبیری که در کتاب‌های فقهیشون به کار می‌برن، اونا معتقدن که پیغمبر اکرم زمانی نماز را در واقع در 2 وقت می‌خونده که در حال سفر بوده. حالا تعبیری که در روایات آمده، تعبیرش اینه که در واقعش در حالت شد رحال و در حالت سفر بوده و به همین جهت مختص جمع بین 2 وقت را اختصاص میدن به زمانی که یا مثلا هوا بسیار سرد بوده و سخت بوده و یا اختصاص میدن به زمانی که پیغمبر اکرم در حال سفر بوده و برای اون حضرت مشکل بوده که در واقع در 2 وقت نماز بخوانن، لذا جمع بین 2 صلات کردن، صلات مغرب و صلات عشا، و این در زمان خاصی بوده. حالا ملاحظه بفرمایید، اون روایت هایی که از اهل سنت وارد شده در مورد نماز مغرب و عشا که پیامبر اکرم جمع خوندن، مثلا اینجا در کتاب صحیح بخاری از انس ابن مالک نقل شده که کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یجمع بین صلات المغرب و العشا فی السفر. ببینید اینو میان میگن در سفر. خب دقیقاً عین همین عبارت در روایات ما هم نقل شده. در کتاب شریف کافی نقل شده که پیغمبر اکرم وقتی که در سفر می بود یا وقتی که حاجتی برای او پدید می آمد، بین نماز ظهر و بین نماز مغرب و عشا جمع می کرد. نبی عبدالله علیه السلام کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا کان فی سفرین او عجلت بهی حاجتون یجمع بین الظهر و العصر و بین المغرب و العشاء الاخره، فقال حضرت راوی میگه، ابو بصیر میگه، فقال حضرت ابو عبدالله علیه السلام لا بأس ان تعجل عشاء الاخره فی السفر قبل ان یغیب الشمس. ببینید این دسته از روایات میگه پیغمبر اکرم در سفر که بودن یا حاجتی که داشتن نمازشون را جمع خوندن. چه روایات شیعه هم نقل کردیم، روایت اهل سنت. شیعه در کتاب کافی روایات وجود داره، اهل سنت در صحیح بخاری و سایر کتاب ها. یا ببینید در سنن نسائی از عبدالله ابن عمر نقل میکنه که فرمود کار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا جد به السیر او حزبه امرون جمع بین المغرب و العشاء. وقتی که پیغمبر اکرم جد به السیر، جد به السیر در لغت یعنی وقتی که در سفر بودن و سفرشون سخت بود، نمیتونستن فرود بیان به خاطر سرما گرما، خیلی معطل بشن و در دو وقت فرود بیان. او حذبهو امرون، بله امرون مهم، حذبهو امرون یعنی نزل بهی مهمون. پیغمبر اکرم در این صورت جمع خوندن. دقیقا همین روایت در کتاب کافی هم هست، از صفوان جمال میگه قال بنا ابو عبد سلا بنا ابو عبدالله علیه السلام از ظهر و العصر، حضرت صادق با ما ظهر و عصر میخوندن، اندما نزلت شمس به اذان و اقامتین و قال انی علی حاجتن و قال انی علی حاجتن فتنفلو. حضرت میفرمود من یک کار ضروری دارم، دوتا نماز رو با هم خوندن و تموم کردن، یک اذان گفتن و دوتا اقامه. یا در روایت دیگری داریم که پیغمبر اکرم در سال تبوک، یعنی وقتی به جنگ تبوک رفتن، بین ظهر و مغرب، ظهر و عصر و مغرب و عشا جمع کردند. در سنن نسائی عن ابی طفیل عامر ابن واثله ان معاذ ابن جبل اخبره، معاذ ابن جبل روایت کرده که انهم خرجوا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عام تبوک فکان رسول الله یجمع بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء فأخر الصلاة یوما ثم خرج فصلى الظهر و العصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب و العشاء. این روایت از طریق اهل سنت. دقیقا همین روایت در امالی شیخ طوسی عن ابی طفیل، معلوم میشه شیخ طوسی هم از اهل سنت نقل کرده. عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جمع بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء عام تبوک. ببینید در روایات دیگری باز داریم، پس این روایات داره میگه که پیغمبر اکرم ظهر و عصر را در سال تبوک هم جمع خوندن، در وقتی که جد به سیر هم جمع خوندن، در وقتی که نزل به امر مهم هم جمع خوندن. یک دسته از روایت هم داریم که پیغمبر اکرم وقتی که لیلت متیره، یعنی باران می آمد در واقع در اون شب، در اون شب هم در پیغمبر اکرم جمع کردن. بله ببینید تهذیب الاحکام شیخ طوسی از طلحه ابن زید نقل میکنه ان جعفر ان ابیه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان فی لیلت الممطره، در شبی که باران می آمد، یؤخر فی المغرب، مغرب را به تأخیر می انداختن و یعجل فی العشاء، و عشاء را عجله می کردن، یعنی دوتایی را، یسلیه ما جمیعا. و بعد می فرمودن من لا یرحم لا یرحم، کسی که به نمازگزاران رحم نکند خداوندم به او رحم نمی کنه. ما از این دست روایات داریم که اهل سنت، دقیقا همین روایت در کافی هم نظیرش آمده که پیغمبر اکرم در شب بارانی بین دوتا نماز جمع کردن، و اتفاقا در کتابهای اهل سنت هم این گونه روایات آمده. پس ببینید من خلاصه کنم، روایاتی هست که دلالت میکنه پیغمبر اکرم جمع بین دو نماز را انجام دادن به خاطر در واقع جد به هل سیر، در سفر که بودن. در واقع روایاتی در باب نماز ظهر و عصر هم نقل شده که پیغمبر اکرم وقتی که ظهر شد جمع بین نماز کردن، هین تزول و شمس. این روایات در کتاب کافی هست، در سنن دارقطنی هست و این کتابی که من الان در دست منه همون کتاب الصلات هست، از کتابهایی که مجمع جهانی تقریب بین مذاهب منتشر کرده، سلسله الاحادیث المشترکه، هم روایات را در باب نماز ظهر و عصر آورده که پیغمبر اکرم بین اون دو تا نماز جمع کردن، از مصادر شیعه، از مصادر اهل سنت. ببینید روایتی از در وسائل شیعه، ابواب وقت، عن عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله، عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کان فی السفر یجمع بین المغرب و العشاء و الظهر و العصر، انما یفعل ذلک اذا کان مستعجلا، یعنی وقتی که عجله می داشت حضرت این کار رو می کردن. و دقیقا نظیر این عبارت در که سنن نسائی هم نقل شده. خب من اگر همه روایت ها رو بخونم که مجالی نیست که ما همه را بخونیم. در این کتاب الان این مجموعه روایات آمده که دسته اول روایاتی است که پیغمبر اکرم بین ظهر و عصر جمع کردن به طور مطلق، هیچ قیدی ندارد. دسته دوم در لیله متیره یا در جد به سیر در سفر و یا اینکه در حالتی که یک امر مهمی داشتن. یعنی سه دسته از روایات، چه روایات شیعه و چه روایات اهل سنت، اینطوری نقل میکنه. اما در اینجا یک دسته چهارمی هم وجود داره که اون دسته چهارم دلالت میکنه بر اینکه پیغمبر اکرم به طور مطلق و بلکه در روایت داره که عبدالله ابن عباس تصریح میکنه که علت این که پیغمبر اکرم نمازشون رو جمع خوندن برای اینکه مردم در عسر و حرج نیفتن، برای اینکه مردم در عسر و حرج نیفتن. ملاحظه میفرمایید این روایات الان در سنن نسائی نقل شده ان عبدالله ابن عباس، این طیف از روایات از عبدالله ابن عباس نقل شده هم در مصادر شیعه و هم در مصادر اهل سنت که عبدالله ابن عباس میگه پیغمبر اکرم که نمازهاشون رو جمع خوندن به خاطر اینکه بر امتش حرج نباشه. من اینجا یک روایت و دو روایت رو بخوانم. باب 37 علت و ترخیص پل جمع بین الصلاتین، گفتم از کتاب الصلات سلسله الاحادیث المشترکه مجمع تقریب جهانی میخونم، دقیقا این روایات را مفصل آیت الله العظمى آقای جعفر سبحانی حفظه الله تعالی در کتاب الانصاف جمع آوری کردن. یعنی 4-5 دسته روایت را ایشون آورده و بعد تحلیل کرده، فرموده ما جمع بین این روایات میکنیم با این روایاتی که از عبدالله ابن عباس نقل شده از طریق اهل سنت، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یصلی بالمدینه، پیغمبر اکرم در مدینه نماز میخوندن، یجمع بین الصلاتین و بین دو نماز جمع میکردن، بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء، من غیر خوف و لا مطر. در این روایات داره که نه خوفی بود نه بارانی بود. قیل له لمه، به عبدالله ابن عباس گفته شد چرا پیغمبر اکرم جمع بین دو نماز کردن، فرمود عبدالله ابن عباس گفت لئلا یکون علی امتی حرج. این روایت در سنن نسائی جلد 1 صفحه 290 آمده. از طریق امامیه علل و شرایع مرحوم صدوق از عبدالله ابن عباس نقل میکنه، قال جمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بین الظهر و العصر من غیر خوف و لا سفرین، فقال عبدالله ابن عباس گفت اراد الله یحرج احدا من امتهی، پیغمبر اکرم اراده کردن که به حرج نیفتد هیچ کسی از امته. روایت دیگری باز در علل الشرایع جلد 1 صفحه 321 آمده که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جمع بین پیغمبر اکرم جمع کرد بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء من غیر متر بلا سفر، فقیل لعبدالله ابن عباس ما اراده بهی، چرا پیغمبر هم چی کاری کرد، مرادشون چی بوده، قال اراده التوسی لامته، پیغمبر اکرم میخواستن توسعه بر امتشون بگن. پس ببینید ما در مصادر شیعه و اهل سنت روایاتی داریم که پیغمبر اکرم بین ظهر و عصر، بین مغرب و عشا در لیله متیره جمع کردن. این یکی تهذیب الاحکام خوندیم روایتش را، جلد 2 صفحه 32. داریم روایاتی که پیغمبر اکرم اذا جد به سیر جمع کردن. داریم روایاتی که پیغمبر اکرم وقتی که نزل بهی مهم، یک امر مهمی جمع بین مغرب و عشا کردن. حزبه امرون، یعنی این امر مهمی بر پیغمبر اکرم نازل شد. یا حضرت صادق علیه السلام صفوان جمال گفت حضرت فوری یک اذان گفتن، دو اقامه گفتن و با یک اذان و دو اقامه نمازشون رو ظهر و عصر خوندن و بعد فرمودن من یک حاجتی دارم، فتنفلو، شما میتونید نافله بخوانی. اما این روایات که همه قید داره، در کنار اینها یک روایات مطلقی است که پیغمبر اکرم به طور مطلق داره که جمع بین در واقع ظهر و عصر کردن، جمع بین مغرب و عشا کردن. خبری و داستانی درباره سفر، درباره تبوک، درباره جد به سیر و این جور قیدها وجود نداره. این روایت صحیح بخاری به صراحت همین مطلب است. عن ابن عباس قال في حديث كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يجمع بين المغرب والعشاء. این در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 49 باب و تقصیر الصلاه باب 13 هست. ملاحظه فرمایید حدیث 1107. و دقیقاً در نظیر این روایت در من لا يحضره الفقيه مرحوم شیخ صدوق هم آمده که شیخ صدوق فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، البته از حضرت صادق نقل میکنه، حضرت صادق علیه السلام فرمود رسول خدا جمع بین المغرب و العشاء فی الحذر. رسول خدا وقتی که در مدینه بودن، در حذر بودن، بین مغرب و عشاء جمع کردن. من غیر علت، هیچ علتی هم وجود نداشت، به اذان واحد و اقامتین، با یک اذان و اقامه، با یک اذان و دو اقامه. و این روایات از عبدالله ابن عباس نقل شده در مصادر اهل سنت. در سنن ترمذی این روایت آمده که حضرت فرمود بدون خوف و بدون مطر رسول خدا جمع کرد. به عبدالله ابن عباس گفت چرا همچی کاری شده؟ اراد الله یحرج امته. یا در تهذیب الاحکام روایتی از زراره نقل شده از حضرت صادق علیه السلام که حضرت صادق فرمود صلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالناس. رسول خدا نماز ظهر را خوندن، نماز عصر را کنارش، حین زالت الشمس فی جماعت من غیر علت، علتی هم وجود نداشت که چرا در واقع جمع کردن بین ظهر و عصر. و صلا بهم المغرب و العشاء الاخره قبل سقوط الشفق من غیر علت فی جماعه. حضرت مغرب و عشاء را با هم خوندن قبل از اینکه شفق ساقط بشه و اونجا هم علتی نداشت، دلیلی نداشت. انما فعل ذلك رسول الله ليتسع الوقت على امته، تا وقت بر امتش وسیع باشه. گفتم مجموعه این روایات را دوستان میتونن در همون سلسله الاحادیث المشترکه کتاب الصلاة که جلد اول صلاة هست صفحه 293 به بعد ملاحظه کنن. حدود 5-6 صفحه این روایات رو گرد آوری کردن. و همینطور کتاب الانصاف مرحوم آیت الله العظما آقای سبحانی حفظه الله تعالی. پس ببینید اگر فقهای شیعه فتوا میدن و در واقع علمای شیعه و شیعیان جمع بین صلات ظهر و صلات عصر میکنن، در واقع به خاطر همون عمل رسول خدا بوده و هیچ بدعتی نیست. و همون چرا که اهل سنت الان به عنوان سنت خودشون انجام میدن، فقهای ما در رساله ها می نویسن که افضل اتفاقا نماز خواندن در دو وقته، بلکه به خاطر اینکه توسعه بر امت باشه، تسهیل بر امت باشه و مردم در حرج و سختی نیفتن و تمام وقتشون به نماز خواندن بگذرد و از معاششون بمانن، خداوند متعال بر پیغمبر اکرم الهام کرده که در واقع این حرج را از دوش مردم بردارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.